کردن. حالا تو خونه خودشون حضرت یعنی رفت آمدشون مهرد نیست، یعنی حضرت اینجا آتش برما نمیشن. به بعضی از افراد کسبه جوان ها غیر جوان ها در نمیزنن قطعا. ما ها کرد زن و بی این با مهربانی با کرامت با اون بند نوازی کوچک نوازی ذره فروری که لازمه خورشید وجود حضرت است، آدم اگر غیر این عقیده داشته باشه خلاصه خودش ضعیفه که محبت آقا را ضعیف میبینه. نه، محبت حضرت بالاتر از این هاست. لیکن جریانی رو که قرآن کریم در مورد حضرت یوسف و برادرانش که اینها حضرت یوسف اینها رو میشناختن و هم لهو بکنه و نمود پیدا بکنه نداره. بنابراین این بیرون آمدن آدم یک محبت بود از جانب خدا، جفا نبود. همونطوری که خدای متعال در ماه رمضان از بندگانش پذیرایی میکنه، پذیرایی ماها در عالم غریزه، در عالم طبیعت، در عالم کثرت، اینه که غذاهای متنوع بدیم به مهمان خودمون. ما هر کی رو دوست داشته باشیم فل بیت ماکان، در خونه هر چی داریم تقدیمش میکنیم. پذیرایی ماست، دار و ندارمون رو میاریم، سفرمون رو رنگین میکنیم. انشاءالله آقا جان ما، آقا جان ما، صاحب ما حضرت مهدی قدمی در منزل ما بگذارن. همین قدمی که در منزل آیت الله بهاءالدین مکرر گذاشتن، اگر حضرت طلبه ای رو بپسندن، باب رفت آمد رو با او باز کنن. تو حوزه از این خبرها هست، یقین بدونید که تو حوزه از این خبرها هست. حضرت به بعضی از مجالس تشریف بردن، من بعضی چیزها رو گاهی اسم بردیم، بعد هم مواجه با مشکلات شدیم. حالا دیگه بنا داریم که کلیگویی بکنیم و از این کلیگوییمون هم استغفار میکنیم، از عزیزان خودمون هم عذر خواهی میکنیم، شرمنده ایم. اجمالا هم مجالسی در همین سالها در این قوم وجود داشته که حضرت در اون مجلس شرکت کردن و مؤسس مجلس حضرت رو دیده، که حضرت تشریف آوردن دوباره تشریف آوردن. و هم بعض بزرگان ما و از اولیاء ما در جلساتشون حضرت من الاول الالآخر تشریفن، نه تشرفن، تشریفن نشستن. در یه جلسه بزرگی از اهل معنا حضرت از ابتدا تا انتها تشریفن در اونجا بودن و بعضی ها یافتن این معنا رو. و بیت آیت الله بهاءالدینی هم قطعا جزء بیوتیست که بعض بزرگان ما که رفت آمد آقا را پل جمله می دانند و خودشون به حمد الله همه جا حضرت را حاضر می بینند، به تعبیر ایشان همسایه های آقای بهاءالدینی نفهمیدن که با کی همسایه هست. اما اگر فهمیدن یا نفهمیدن، تعبیر این بزرگ این بوده که تشریف فرمایی های حضرت به این خانه برکاتش به اونا میرسید و اعتبارم همین رو اقتضا میکنه. در حال زیر این آسمان تنها کشوری که محبت با آل بیت، سوز امام حسین، انتظار امام زمان، ندبه، التجا، گریه، جمکران، دربدری و ایثار و احسان و صدقه در راه امام زمان ارواح و نافدار رواج داره این کشوره. در این کشور هم قوم خانه شونه، خودشون فرمودن اینجا لانه ماست، اینجا آشیانه ما، اینجا رو به عنوان خونه خودشون انتخاب کردن. حالا تو خونه خودشون حضرت یعنی رفت آمدشون محرز نیست، یعنی حضرت اینجا تشریف نمیشن به بعضی از افراد کسبه جوانها غیر جوانها سر نمیزنن قطعا. ما ها کذا زن و بی، این با مهربانی با کرامت با اون بند نوازی کوچک نوازی در فروری که لازمه خورشید وجود حضرت است، آدم اگر غیر این عقیده داشته باشه خلاصه خودش ضعیفه که محبت آقا را ضعیف میبینه. نه، محبت حضرت بالاتر از این هاست. لیکن جریانی رو که قرآن کریم در مورد حضرت یوسف و برادرانش که اینها حضرت یوسف اینها رو میشناختن و هم لهو منکرون، اونا نمیشناختن. یوسف هم از اونا پذیرایی میکرد، هم به حضور پذیرفته بود، ولی اونها لهو منکرون، یوسف رو اونا نمیشناختن. بعد خدای متعال مصلحت دید که معارفه پیش بیاد و بشناسن. در مورد حاجی هامون هم روایت همین رو میرسونه که حضرت یحضر الموسم، حضرت در موسم در عرفات حضور پیدا میکنند، یرن ناس و یعرفونه هم، حضرت همه حاضرین رو در اونجا رؤیت میکنند، میبینند، آن میبینه دیگه، قشون حضرت دارن تمرین و آموزش سربازی میبینند، کفن‌پوش میشن، بیابانگرد میشن، مثل سربازها سر میتراشن، به جبهه تیراندازی میرن، در سه جبهه تیراندازی های پی در پی دارن، بعد به قربانگاه حضور پیدا میکنن، اونجا با نثار خونی اعلان میکنن که من آمادم. همین ها راز و رمز تمرین نظامی برای آمدن حضرت. در طواف اول طواف جستجوست، عمره تخلیه است، طواف جستجوست، لکن حج تحلیه است. او گردیدن دور معشوقه که دیگه نذار من از تو جدا بشم، اول میگرده دورت بگردم خودتو به من نشون بده، بار دوم میگه دورت بگردم دیگه نذار من برم، هم با شما باشم و محکم محکم نامه غیره کم، نمیخوام با کسی دیگه باشم، نمیخوام با شما باشم. وجود مبارک حضرت در اون موسم یرن ناس و یعرفونه هم، همه رو میشنون. اگه بدونید دونه دونه شما رو حضرت خودشون اینجا آوردن، باورتون نمیاد که شب قدر حضرت با خصوصیاتتون منظور فرمودن حضور شما رو در این حسینیه در شب اربعین به این رونق بازار امام حسین با حضور شما، این به قلم حضرت آمد، تک تک شما هم آمدنتون رو در که لحظه اینجا میای، چقدر در اینجا جلوس میکنین، هر کدومتون چند قطره اشک نصیبتون هست و چی از شما در این مجالس ذخیره میشه، همه اینا رو حضرت خودشون مرقوم فرمودن، خدمتگزاران مجلستون رو مرقوم فرمودن. درسهایی که شرکت میکنید، اساتیدی که دارید، کتابی که میخونید، مقدار فهمی که از درس ها داره، همه را کلشین اندهو به مقدار، لیلت القدر همون کلشین اندهو به مقدار رو تنجل میده. یعنی هیچی نیست که از حیطه اراده امام زمان ما خارج باشه. درستتون، بحثتون، چقدر میخوابید که بیدار میشید، همین و حضرت همین ها رو خودشون امضا فرمودن. بنابراین تک تک ما را با خصوصیاتمون، اصلا کجا متولد شدیم، کجا درس خوندیم و در چه سنینی در کجا باید می بودیم، همه را حضرت می دانند، همه را حضرت می دانند. بعد این وجود نازنین حضرت بقیت الله اونجا این تعبیر رو دارد که یرن ناس و یعرفونه هم، اما یراه ناس، اینم داره دیگه، یراه ناس ولا یعرفونه، همه ما انشالله آجان اون رو دیدیم، افتخار میکنیم آه قربون قد و بالات برم، چی میشه یه بار خودتون رو به من معرفی بکنیم، آخه منم دلم دارم منم دل داره واخه، بله دوستتون دارم، به مادرتون حضرت زهرا من شما رو دوست دارم. آقا جان ادعا میکنم و امیدوارم این ادعای من رو شما حقیقتش بکنید. من حاضرم قربون شما بشم آقا جان، حاضرم عائلم رو فدای شما بکنم آقا جان، دار و ندارم رو با قربان شما بکنم. آقا بدم لیاقتم ندارم که من شما رو میشناسم، توجه هم دارم، غیبت تامه است، غیبت تامه است، معنیش اینه که اگر کسی کمتر قواری داشته باشه نباید حضرت رو ببیند. اما آقای من با صداقت اعلان میکنم اگه شما نگام نکنید من زیر این قوارها موندنیم، خودم رو دفع میکردم، شما بیایید من رو نفش بکنید، زندم بکنید، من مردم تو طبیعت خودم. از افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. شما اگر بدونید ما خودمون رو زنده به گور کردیم، زنده به گور کردیم، ما حیات انسانی پیدا نکردیم، ما خودمون رو از قبر طبیعت و از حفظ نفسانیت بیرون نکردیم، ما اصلا خودمون رو دفع کردیم. ما این نیستیم که این مسیحا دمی لازمه که بیاد ما رو از این قبر بکشه بیرون، از این قبر بکشه بیرون. تذکیه قد افلح من زکاها، تذکیه در واقع زمینه خروج از این قبره، انسان از قبر طبیعت سر برون بیاره، همون گونه که یک بذر یک هسته در قبر زیر خاک هست و این فشارها رو تحمل میکنه، لیکن این فشارها اونجا اون رو نابود نمیکنه، پوسیده نمیشه، فاسد نمیشه، بلکه فشار مقدمه سر زدن از بیرون طبیعت و سر برون کردن در فضای نورانی و باز هست. خدای متعال از ما هم همینو میخواد، عبودیت ما تحمل فشار هاست برای سرکشیدن در فضای لایتناها و چشم باز کردن در فضایی که در اون تاریکی ها این فضا برای ما نبوده. خب مراحل وجودی که مرحله اولش مرحله کثرت و مرحله تزاحم، مرحله تضییق و مرحله قبر ماست، مرحله بعدی مرحله عالم برزخ ماست که در عالم برزخ عالم مکاشفه که برای بعضی ها پیش میاد، بعضی ها تو همینجا تو خطر گیر میکنن و مشکلات پیدا میکنن، رشد بعدی پیدا نمیکنن، بعضی ها نه، اگر استاد داشتن خودشون رو تطبیق دادن با موازین شر و خودشون رو کنترل کردن که غروری عجبی براشون پیش نیاد، اون وقت مسیر ربانی شدن، الهی شدن، تخلق و اخلاق الله براشون پیش میاد. از کجا شروع کنیم؟ چه باید بکنیم؟ قدم اول همینه که انسان یک آدم رساله‌ای باشه، بیچون و چرا هرچی از فقیه میگیره به نمایندگی از امام زمان، حلال دین را حلال بداند، حرام دین را حرام بداند، از خودش مایه نگذارد، متعبد باشد، متدین باشد، متقی باشد، پارسا باشد و حریم الهی را، قرقگاه های سلطان عالم را نگه دارد، قرق شکنی نکنه، پرده دری نکنه، بی حیایی نکنه و در حریم حق تعالی منضبط و با نزاکت زندگی بکنه. این مرحله اوله. مرحله دوم که مرحله اخلاقی، مرحله اول مرحله احکامه، مرحله مدار فقاهته که قدم اول در بندگی فقیه بودن یا با فقیه حرکت کردنه که فرمود الناس و ثلاثه، عالمون و متعلمون و غصا، یا انسان ها خودشون عالمن، رهشناسن، حکمشناسن، آدرس بهش رو که ملازمت با احکام شرعت میدانند و از منابع استنباط کردن، استخراج کردن، قوه قدسیه داشتن، ملهم شدن تا اینکه که منکر را حرام کرده. حرام بدانیم، واجبات الهی را روش حساس باشیم و خودمون رو سانسور کنیم با آزادی هایی که میتونیم داشته باشیم، آزادی های حیوانی رو رها بکنیم تا خدای متعال به ما حریت انسانی بده. آزاده آن است که اسیر شهوت نباشه، حر آن است که اسیر مقام و موقعیت نباشه، حر آن است که اسیر زن و بچه خودش نباشه، حر آن است که اسیر هیچ مکانی و ملکی نباشه. حر غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاده. این کنترل کردن آزادی های حیوانی برای رسیدن به حریت انسانی. ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تقافون یوم المعاد و کنو احرارا. این حریت، این جوان مرد زندگی کردن، این مرد زندگی کردن، این تن به پستی ها ندادن، دامن رو پاش نگه داشتن، چشم امانت الهی، اعضا و جوار امانت الهی. میتونستم خرابش کنم ولی به اذن الله، به عون الله، به توفیق الله خودم رو کنترل کردم، خودم رو نباختم. از عبودیت جوهرتون کنهها از ربوبیت که مرحوم شبر، آسد عبدالله شبر، اون مرد معیدی که حضرت موسی بن جعفر قلم به دست ایشون دادن، صاحب قلمشون کردن، دخترشون هم اینجا گوشه چادرشون رو بگیرید به شما یه قلمی بده. ما میمیریم ولی ای کاش یه قلمی، یه اثر علمی، یه اثر معنوی از ما باقی بماند. علامه طباطبایی رفت ولی نرفته، المیزانش علامه طباطبایی رو نگه داشته، حیات معنویش روز به روز گسترده میشه. وجود علامه در این تفسیر، نه اینکه نامش، خودش هست علامه طباطبایی، قلمش، خامش، تبرور خودشه. و تا این چند شب گهگاه به محضرتون عرض کردیم که عمل هر کسی رقیقه ای از وجود خودشه، اصلا عمل از عامل جدا نمیشود. غیبت هر کسی وجود خودشه، تو وجود خودش یک عده چرکین وجود پیدا کرده و هست، مگر اینکه صاحب حق راضی بشه و وجود نازنین امام زمان چاله رو پر کنه. بله یک گودال جهنمی آدم با هر غیبتی که بکنه، یک گودال جهنمی تو وجود خودش کنده. گناهان دیگر هم همینه، آدم گودال میکنه، قبر میکنه برای خودش، هی خودشو دفن میکنه. یه بار آدم خودشو نمیکشه. آدم گناهکار، آدم پرت، آدم غافل در عمرش بارها و بارها خودش رو کشته و خودش رو در قبرهای کثیف و لجنی دفن کرده است. مدفونه در چه باطلاقهای خودش رو مخفی کرده و نابود کرده و اثری از خودش باقی نمیگذاره. روزه مبادا هم که همین بروز میکنه، یعطیه الموت من کل مکان، نشون میده که مرگش یه مرگ نیست. یعطیه الموت من کل مکان، دائما مرگ از عالم خودش دریافت میکنه و کارش هم در اینجا خودکشی بوده، خود نابود کردن بوده و گدار کندن برای خودش بوده. ولی در اون طرف کسانی که اهل مراقبه و اهل چلن، که اربعین یکی از نمودهای چله نشینی هست، اونها هم برای خودشون در وجود خودشون ذخیره ساختن، وجود خودشون رو وسعت دادن. وجود رو ابتداعا یه وجود طبیعی بود، یه وجود حیوانی بود. عرض می شود که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و انسان شدم، تا اینکه بار دیگر، یه بار دیگر آدم بمیره از جایی سر در بیاره که هیچ کسی به اونجا سر در نیورده. انسان وقتی حیوانیت خودش رو پشت سر میگذاره، از اینجا هجرت کرده، اینو ولش کرده، به یه مرحله جدیدی رسیده. ولی ما بنا نداریم تو این زندگی هیچی رو ول کنیم. ما به هر چی چسبیدیم محکم چسبیدیم، به زندگی، به پول، به مال، به شهوت، هر چی که دلمون میخواد محکم چسبیدیم. اگرم گیر آوردیم نمیخوایم ولش بکنیم. تا ولش نکنی به جایی نمیرسی که لن تنالوا البر
حتا تنفقو مما تحبون، از محبوب باید گذشت. از این محبوب گذشتن عمل انسان ذخیره خود انسانه. آقای طباطبایی قلمی زده، هم قلم نازنینشون گاهی شکسته گاهی رنگ باخته و تمام شده و کنار انداخته، ولی میبینید که تفسیر مونده دیگه، تفسیر در کاغذ مونده یا وجود خود علامه طباطبایی مونده. به جان عزیزتون، آقای طباطبایی در حوزه زنده است، آقای طباطبایی نمرده. اونایی که روزنه برای حیات برزخی دارن از آقای طباطبایی همین الانم هم نور میگیرن، همین الانم هم معماهاشون رو علامه طباطبایی حل میکنه. اینی رو که مرحوم آقای بهاءالدینی علی الله مقامه و شریف بعضی ها رو میفرمودن که فلانی در عالم برزخ حکومت داره، خدای متعال اونجا حاکمش کرده. عالم برزخ خودش محیط بر عالم طبیعته. کسی که در برزخ حکومت داره به طریق اولا در عالم طبیعت حاکمه. نفوذش در عالم طبیعت خیلی قویتر از نفوذش در عالم برزخه. و در مورد خودشون هم میفرمودن اینجا دست ما بسته است، ولی اونجا بریم دستمون بازتره، بیشتر میتونیم براتون کار بکنیم. به این یقینیه، به این قطعیه. بزا آقای طباطبایی در تفسیرش مونده، نه در تفسیر مکتوب مرکبیشون، نه. این قرآنی که در وجود آقای طباطبایی تجلی کرده، وجود آقای طباطبایی رو جلوه خدا کرده. تا خدا خدا این مقدار از قرآن که جلوه خدا در وجود آقای طباطبایی جریان پیدا کرده، آقای طباطبایی رو به حق زنده نگه داشته. لذا آقای طباطبایی روزی میبره. یکی از مجاری روزی آقای طباطبایی همین تفسیرهایی که علامه جوادی و دیگران دلها رو با این قرآن آشنا میکنن و خیلی ها را میفتن. خوندن نیستا، بعضی با یه آیه علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم ذکر الله، گاهی یه دوز رو پایین میکشه اما یه معمم رو پایین نمیکشه، هنوز بختش نشده. علم یعنی للذین آمن ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. گاهی آدم قرآن میخونه انگار این آیه رو تازه داره میبینه. این آیه شریفی آیات الکرسی رو و سعی کرسی و سماوات برازیش دقت کردید؟ شما همیشه در بارگاه خدایی. کرسی یعنی تخت، تخت سلطنت. پادشاهان اینها پاتخت داشتن، یه شهری رو متمرکز میکردن قدرتشون رو در اون شهر و یک بارگاهی قصد سلطنتی درست میکردن. در این قصد سلطنت تخت سلطنت بود. شاه وقتی میخواست قدرت خودش رو نشون بدهد بر عرکه سلطنت مینشست و فرمانهای سلطنتی رو روی تخت صادر میکرد. با یک فرمانی یه مملکت رو تعطیل میکرد، با یک فرمانی همه ادارات رو افتتاح میکرد و میگفت امروز تعطیل نیست، همه به کار میرفتن. این میشد تخت او و این تخت مظهر قدرت و اقتدار اوست و نفوذ اراده و مشیت اوست. خدا پاتختش کجاست؟ شما اگر پیش شاه میرفتید مرعوب میرفتید، شما اگر پیش یه قدرت بزرگ حضور پیدا بکنید در پای تخت او باشید، در اون جایی که قدرت او اراده او نفوذ داره و بروز و ظهورش از اونجاست، اونجا میرید تحت الحفظ میرید، تحت کنترل میرید، خودتونم از خودتون حساب میبرید، مراقبید که یه کاری نکنید به خطر بیفتید. خدا پاتختش کجاست؟ و در کرسی و سماوات برد. شما همه جا پاتخت خدایید، همه جا پاتختش هستید. خدا همه جا قدرتش، همه قدرت. ما یه همچی دنیایی داریم، یه همچی خدایی داریم، یه همچی ارتباطی با مرکز قدرت. آدم هر جا بریم در مرکز قدرت، هر جا بریم در مرکز قدرت حق تعالی. و وقت کسی که به این قدرت خودش رو پیوند داده، یعنی کسی خودش رو شسته با قرآن. قرآن چشمه من نزل من القرآن ما و شفا. این چشمه شفا بعضی رو شسته. وقتی شست کنار گذاشت خودش رو، خدا در وجود او تجلی کرده. هر جا خدا هست اونم هست. شهدای ما اینجوری هست، علامه طباطبایی ما هم اینجوریه. ولی تا از طبیعت نگذریم، تا از این قرائز دست بر نداریم، تا ما به این چسبیدیم، به اونجا رامون نمیدن. باید از اینجا عبور کنیم، به اونجا برسیم. لذا فلسفه چل نشینی اینی که در اصول شریف کافی هم دارد که من اجمل ذکر الله 40 صباحا، کسی 40 صباح ذکر جمیل داشته باشه. این ذکر جمیل کدومه؟ این ذکر جمیل ذکر عملیه، ورد نیست، لغلغه زبان نیست، این با خدا بودنه، این در محضر خدا بودنه، این خود آگاه زندگی کردنه، این مسئولان زندگی کردنه. خدا به ما یه سرمایه ای داده که به هیچ موجودی جز ما این سرمایه را نداده، به ما یه سرمایه داده که ما ظرفیت همه کائنات رو داریم، یعنی ما میتونیم به جایی برسیم که خورشید خود من باشم، ما خود من باشم، دریا خود من باشم، هوا خود من باشم، مرگ خود من باشم، حیات خود من باشم، محیی من باشم، ممیت من باشم، زمین و آسمان رو تو چنگ خودم میگیرم. این تنها امیرالمؤمنین نیست رد شمس کرده، شمس از او اطاعت میکرده، نه ابن فهد حلی ما هم رد شمس کرده. این رد شمس کرده نه اینکه خورشید بیرون از وجود اوست از او اطاعت میکنه، نه، مرحوم ابن فهد حلی یه وجودی پیدا کرده است که خورشید در حیطه وجود خودشه، خورشید در قبضه خودشه، هر اراده ای نسبت به هر موجودی بکند اراده اش نافذه. از کجا به این مقام میرسن؟ من اجمل ذکر الله، کسی که ذکر جمیل داشته باشه، خدا جمیله، خدا جمیله. اگه 40 روز تونستی آینه خدا بشی، تونستی خدا رو در وجود خودت، در زندگی خودت نشون بدی. گاهی بعضی ها مثل من رو میبینن خدا رو از یاد میبرن، میگن لاحود خبری نیست. امام میفرمودن به بعضی از آیون، بعضی ها میگفتن که شما به ما یه چیزی از کتاب میخونید ولی مثل این که پشت صفحه یه چیز دیگه نوشته که خودتون عمل نمیکنید، یه فقط اینه، پس باید شما خدا ترس‌تر از دیگران باشید، شما باید وجودتون خدا رو نشون بده. امیرالمؤمنین لرزشش در موقع نماز، رنگ پریدنش نشون میداد که خدایی هست، یه قدرت قاهری وجود داره. علی موقعی که او رو یاد میکنه خودشون میبازه، این قهرمان خندق، این قهرمان خیبر، موقع نماز خودشون میباخت، خودشون میباخت، رنگش میپرید. خود وجود امیرالمؤمنین مظهر اون قدرت بود، این قدرت اون چنان قاهره که شخصیت بی بدیلی مثل امیرالمؤمنین داره میدرده. دست باچه هست، دست باچه هست. ما چی؟ ما همه این ترس رو داریم تو وجود خودمون. این 40 نشینی یعنی 40 روز آدم احساس مسئولیت در برابر این سرمایه‌ای که هیچ موجودی جز ما این سرمایه رو نداره. ما با یه سرمایه‌ای داریم که میتونیم همه عالم بشیم، میتونیم همه عالم بشیم. 40 نشینی یعنی این آدم 40 روز آناتش و لحظاتش آدم آگاهی داشته باشه. خود آگاهی مستمر همون حضور قلبه. آدم که در نماز حضور داره یعنی چی حضور داره؟ یعنی دنیایی که لهو لهو تفاخر زینت از این دنیا بیرون اومده، تجاهی پیدا کرده، خدا رو در وجود خودش یافته. خدا رو که در وجود خودش یافته، حالا دیگه خودش کار نمی کنه، مأمور خداست، خدا میگه بکن، اونم آگاهانه فرمان خدا رو در زندگی داره اجرا میکنه. دم به دم، قدم به قدم نقش خداست. من که دارم نقاشی میکنم، فرمان نقشه رو او به من داده، قلم رو او به من داده، لوح رو او به من داده، به این دستوراتی هم که او به من داده، این نقشی که او از مجرای من داره نقاشی میکنه، او از مجرای من داره نقاشی میکنه. مرحوم یکی از بزرگانمون، از بزرگان معاصر فرمودن، یکی از مشایخمون رو در عالم رؤیا دیدن که این یه تابلو زیبایی در اختیار داره، ولی گوشه ای از تابلو یه لکه ای داره، یه چیزی که با اونجاها هماهنگ نیست. گفته بودن این چیه؟ تابلو زیبایی که نظیرش رو در هنر و زیبایی کسی ندیده، این چیه؟ گفته بود همون اعمال منه، هر کاری که میکردم برای خودم تابلو درست میکردم، نقش منه در این تابلو. گفته بودن چرا اون قسمتش اونجوری؟ گفته بود یه روز نماز صبح من قضا شده، لذا اون نقطه، نقطه نور نیست، اونجا نور خاموشه، لامپ خاموشه، با جاهای دیگه تناسب نداره. انسانی که خودآگاه زندگی میکنه، مسئولیت انسان بودن را از خدا به دوش گرفته، انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض، این امانتی که بر او عرضه شده و آسمان و زمین این امانت رو نکشیدن، این کشیده. اگر آگاهی به این واقعیت و به این مسئولیت داشته باشه، من که نمیتونم این مسئولیت رو حمل بکنم، باید خودت کمک بکنی، باید خودت کمک کنی. دیده بودن شیخ انصاری عدل الله مقامه شریف کلیددار حرم امیرالمومنین میگه من آمدم در رو باز کردم، به حساب خودم اولین کسی بودم که در رو باز کردم ظاهرین بیان، وارد حرم که شدم دیدم یک زمزمه ایست، یک ناله جان سوزید از کنار دریه مقدس. گفتم نکنه امام زمان ارواح اونا فدا وارد حرم شدن. جلو که رفتم دیدم شیخ انصاری، ولی دقت کردم دیدم که گویا دامن مولا امیرالمومنین رو گرفته، عاجزانه داره التماس میکنه. من که دنبال مرجعیت نبودم، شما این بار رو به دوش من گذاشتید، من امکنم هم بکنم کمکم کنم. بار طلبگی رو اگر صاحب طلبه کمک نکنه، والله هنر من و شما نیست، بار پیغمبره، دوش ما که نمیتونه. سن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیلی که پیغمبر داره خورد میشه زیر این بار، به شبها با میشه التماس میکنه، الهی لا فکرنی الا نفسی سخته اینه بس من رو سن آده به لفت رو بکشم، آه طلبه میتونه بار پیغمبر رو بکشم، میتونه در غیبت امام زمان مردم رو ارجاع داده به علما به عنوان این که اینا متکفل ایتام ما، مردم عائله ما، یتیمای ما هستن، دسترسیشون به باباشون امام زمان نیست، علما رو به جای خودمون قرار دادیم که به این مردم برسن. شما صفحه عموم مردم رو به جای امام زمان تونستید تنگ بکنید و این دلها رو ارضا کنید و اشبا بکنید، من مسیر بهشت رو برای اینا تشتیم بکنید، یا خودتون در موندید تو را باتون گیر کرده. کجای کاریم ما کجای کاریم؟ کسی مسئولیت خودش رو بشناسه، اون وقت چهل نشینی رو آغاز میکنه و با عد ناموسا ثلاثین لیله و اتممناها به عشر فتم ممیقات و ربه اربعین لیله. اگر کسی جمیل ذکر داشته باشه، یعنی متذکر زندگی کند، متنبه زندگی کند، آگاهانه زندگی کند، مسئولیت شناس زندگی کند، نه در موقع نمازش یادش بیاد خدا از اون نماز خواسته پاشی بره نماز ظاهری بخونه، نمازش هم باطن نداشته باشه، حضور قلب نداشته باشه، تمرین کند حضور خودش رو، همون چیزی رو که از مرمات توتین قاضی نعرف کردیم، از روزی 5 دقیقه شروع بکنید تا برسد انشاءالله 24 ساعتتون همش حضور باشه، همش آینه حق تعالی باشید. اگر کسی جمیل ذکر داشته باشه 40 روز آگاهی بر خودش و خدای خودش داشته باشه و جز اجرای مأموریت خدا، جز برای رضای خدا حرکت نکنه، درسش، بحثش، تعلیمش، تعلمش، حبش، بغضش، همه چیزش در سایه و پرتو تابش نور خدا باشه، که اگه نور خدا به تابت به طور کلی ما نیست و نابود میشیم، جلوه خدا ما رو نابود میکنه، خدا در ما جلوه نکرده، لیاقت نداشتیم جلوه کنه، و الا یک لحظه هم ما خودمون رو نشون نمیدادیم. کیم اگر بدونم چی کثافتی هستم رو نمیشه با شما حرف بزنم، که اگر خدا جلوه کرد در وجود کسی او که نمیمونه، که اگر جلوه کرد او خودش داره اداره میکنه. لذا کسی نمازش واقعا نماز باشه، در موقع نماز خودش که نیست، که نماز شما حتی حرفات مال خود شما نیست، که شما کلام الله به زبانتون جاری میشه، شما در نماز باید حمد بخونید، این که حرف شما نیست، که شما حرف میزنید یا خدا حرف میزنه، اینجا شما و خدا یکی شدید، که خدا داره حرف میزنه ولی شما بلندگوی خدا شدید، خدا لایق دیده که با زبان شما داره حرف میزنه، شما کلام الله رو از زبان خودتون به اذن الله با اراده او دارید حرف میزنید. اگر عاشق بودید موقع نماز مثل امام صادق قش میکنید، مثل ما قصاده قش میکنیم، میگن آقا چرا به این حال افتادید؟ میفرمایید اینقدر تکرار کردم که تا خود گوینده بگه، نه اینکه گوینده من باشم، خودش گفت. به این مقامات هست چله نشینی میخواد. میگن مرحوم بحرالعلوم ما باید چله ترک گناه بگیریم، بین خود با خدا بعد امشب که شب اربعین است و قافله رو از سید الشهدا یه گروهی رو رسوند، یه گروه رو هم حضرت زینب سپرد که یه چله هم او ببره. آخه اون سیری که به شهادت انجامید با این سیری که نتیجه شهادت بود خیلی فرق داره. شهدا در وجود این چله نشینا تجلی کردن. زینب نبود که، زینب حسین و همه شهدا رو در وجود خودش منعکس کرد. خیلی ظرفیت میخواد. و الا کسی میتونه 18 داغ دیده باشه و در این حال
و در این حال بگوید ما را اینا الا جمیلا. آخه حسین زینب را از زینب گرفتن، جانش رو گرفتن، هستش رو گرفتن، عشقش رو گرفتن، همه چیزش رو گرفتن. باید زینب میمرد و زینب تحمل نمی کرد، ولی زینبی نمونده بود که تحمل نداشته باشه. زینب نبود که خدای زینب بود، خدای زینب بود، حسین زینب بود. شما خیال میکنه زینب بود؟ آدم خودش نباشه خدا هست، نگه میداره. داغ حسین رو هم ببینه، بازم قدرتمندانه به میدان میاد. داغ علی اکبر ببینه، قدرتمندانه به میدان میاد. ما رأینا الا جمیلا. مرحوم سید بحرالعلوم عز الله مقامه الشریف، میدونم آقای حاجی اصغر آقا آمدند و ما هم که مرید حاجی اصغر آقاییم. آقای حاجی اصغر آقا از برکات زمان ماست، از حسنات زمان ماست. خودش یه تعبیری داره، گاهی میگه ارباب جان هیچ جا بی تو سفر نکردم. منم دیدید خیلی جا از ایشون نقل میکنم. ابو شهید یه چیزش هم هست، یعنی مدعا عادی نیست، یه چیزش هست. ولی همین عبارت رو آقای بهاءالدینی در مورد ایشون داشتن، این آقای حاجی اصغر آقا هر جا بره با اربابش میره، با اربابش میره. ارباب جان، آقا جان، مرحوم سید بحرالعلوم علی الله مقامه یه چله اسماء الحسنا داشتن. ما چله ترک گناه داشته باشیم چی میشه؟ طلبه یه چله با آجانش امام زمان عهد کنه، آقا یه چله میخوام زبانم رو کنترل کنم، ببینم یه چله زبان من میتونه زبان شما باشه. هر وقت حرف بزنم انگار شما میگید این حرفو بزن، من از زبان شما دارم حرف میزنم. میتونید یه چله زبانتون وقت با آجانتون امام زمان باشه؟ یه چله میتونه چشم را جوری نگه دارید هر کی امام زمان دوست داره نگاه بکنه نگاه بکنه. شما که چشمتون حرام بین نیست که، اما تو حلال ها هر حلالی رو نبینید، هر ماشینی رو نبینید، هر خونه‌ای رو نبینید، هر زرق و برقی رو نبینید، میتونید نگاهتون فقط منحصر به دیدن آقاتون باشه، به دیدن آقاتون باشه. مرحوم مرزلی آقای قاضی گفته بودن که آقا شما امام زمان رو دیدید؟ فرموده بودن هر روز صبح چشم وقتی باز میشه اولین چیزی که میشه میبینه امام زمانش نباشه، اون چشم کور میشه. هر روز اول کسی که میبینه آقاشه. کجای کارت شما؟ میتونید یه چله اینجوری زندگی کنید، تو خیمه آقاتون باشید، تو خیمه آقاتون باشید، جاروکش حضرت باشید، مأمور حضرت باشید، با چشم حضرت ببینید، با زبان حضرت حرف بزنید، با دست حضرت دستت بکنید، خودتون نباشید، بگید آقا جان من که غلام شمایم، شما بگو ببینم من ببینم، شما بگو حرف بزن من حرف بزنم. بدون امر شما هیچ کار نمیکنم، بدون امر شما من هیچ کار نمیکنم. از بزرگان حوزه کسی هست؟ همین الان هم کسی هست. وقتی دعوتش کرده بودن برای پذیرایی، گفته بودن تا آجان امام زمان اجازه نیست، آجان رو من میگم، آن تعبیر عوامانه است، منم خیلی عوامم، دوستم دارم مرتب به امام زمان بگم آقاجونم، آقاجونم، آقاجون خودمه، آقاجون منه، منم آقا دارم، منم آقا دارم. گفته بودن تا حضرت اجازه ندن من دعوت کسی رو قبول نمی کنم، باید حضرت اجازه بدن. حتی در دعوت عادی من که بی صاحب نیستم که، منو که بل نکرده که، منو که بل نکرده که، همیشه باشه هستم، هر چی بگه می کنم، هر چی نگه من نمی کنم، هر چی بگه می کنم، هر چی بگه من نمی کنم. سید بحرالعلوم یه چله اسماء الحسنا داشت، ما باید چله ترک گناه داشته باشیم و چله مراقبت بر وظایف خودمون و مسئولیت‌های محوله ظاهری تا برسد به مرحله اخلاق و ملکات که کلون یعمل و علا شاکلته. سید بحرالعلوم چله اسماء الحسنا داشته، سه تا هدف هم از این چله داشته. یکی اینکه می‌خواسته جمال پیغمبر رو ببینه. اللهم انا نشکو الیک حقد نبینا و غیبت ولینا. این که شما ملاحظه میکنید حضرت زینب کنار گودی قطرگاه صدا میزنه یا جد دا یا رسول الله، خیال نکنید رو کرد به مدینه. حضرت زینب اهل مکاشفه بود، جم مادرش آمده بود، هم جدش آمده بود، هم باباش آمده بود، آقا بزرگشون پیغمبر بود، با پیغمبر صحبت کرد یا جد. دوم
آرزوش، علامه بحرالعلوم آرزوش این بود که امام حسین رو در صحنه عاشورا ببینه و سوم میخواسته آجان خودش امام زمان رو ببینه. در چله اول موفق نشده بود ولی در چله های بعدی عاشورا رو دیده بود و میگه دیدم بدنها افتاده بود. ابی عبدالله هم بیاور مونده بود، یک بیابان دشمن، یک حسین تنها. رفته بود گفته بود آقا به منم اجازه بدید کمک کنم. حضرت ابی عبدالله هم به علامه بحرالعلوم اجازه داده بودن، اونم در میدان حضور پیدا کرده بود. یه اجازه هم امشب شما بگیرید، برا منم یه اجازه بگیرید، من رو نمیشم، برا منم یه اجازه بگیرید، من رو نمیشم. خب دیگه اربعینه دیگه، میبینید که قبل از آنی که روزه بخوانیم شما چه حالی دارید، چه صفایی دارید، چه مجلس قشنگی دارید، چه دل باصفایی دارید، مثل این که همتون حرم امام حسینی. به کربلا اگر میرفتیم حرم بدن بود، اما دلهای شما حرم خود امام حسینه. این بیقراری هم همینو داره داد میزنه، همه تون حسینی شدی، همه تون حسینی شدی، قربون همه تون برم من، فدای همه تون بشم من. جابر ابن عبدالله خدمت کرد با چشم نابینا، در فرات قصر کرد، اما بیابانی حسینه، حسین، حسین به خاطر تو سر به بیابان کربلا گذاشتن. اون روز کربلا خونه ای نبود، آبادی نبود، بیابون بود، بیابون بود، یه مش بدنهای چاک شاک زیر این خاک ها بود، ولی هیچ لوحی علامتی نبود. عاشق علامت نمیخواد که بو میکشه قبر رو پیدا میکنه. جابر این کارو کرد، قبرو از طریق این که خاک راهی برمیداشت بومی کرد، رسید روی قبر امام حسین. مثل این که امام حسین علامت داد جابر اومدی خوش اومدی، همین جا مقصدته. خودش رو انداخت روی قبر حضرت ابی عبدالله، میگفت حبیبی، حبیبی، حبیبی حسین، ای حبیبی. گفت ای صداش زد، بعد گله کرد، گفت آخه من بیابانگردش تو هم در به درش هم، حالا که اومدم با این پیر غلام طرف نمیزنی، با این مهمان طرف نمیزنی، صدات میزنم حسین، با من حرف بزن حسین، با اینجا روزه خون. گفت جابر این چه توقعی تو داری؟ من یه نمیدونی بدن حسین اینجا، اما سرش بالای نگاهی دیگه. شب آخرا بنا دارید منو به مدینه ببرید، همه جا مصیبت حضرت زهرا میخونن، گرید به کربلا میزنن، ولی من همیشه مصیبت امام حسین میخونم، گرید به مادرش فاطمه. ببینم برای مادر، 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 همه تون ها، همه تون مادرتون ها، نه مادر بزرگتونه، باباتون پیغمبره، این مادر باباتونه، ام ابی هاست، اما هیچ جا، هیچ جا مادر بزرگ 18 ساله سراغ نه. اینجا جابر میگفت حسین، حسین با من حد بزن حسین، من فیبه کنار بدن زهرا هم علی نشه، صدا زد یا فاطمه، هیچ جا دختر پیغمبر، هیچ جواب نمیده.
گفت فاطمه جان من علیم. انشاءالله تا آقای حاجت قراغای عزیزمون این حال خوشتون رو رونق بیشتری بدن. با این گریتون مادرتون رو صدا بزنید یا زهرا.